تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی هم میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید شنوندگان ارجمند. اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
من فکر میکنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما بر زندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روسس، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینجا گرد میزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گپ میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض می کنم. در سینما زاویه به فیلم باغ کیانوش خواهیم پرداخت، فیلمی که این روزها روی پرده سینما هاست و هم تبلیغات تلویزیونیش رو ملاحظه فرمودید و هم واکنش مثبتی که در جشنواره فیلم فجر از مخاطبان و البته منتقدین دریافت کرد و دربارش صحبت و گفتگو خواهیم کرد. در سینمای جهان به فیلم ددپول 3 لیگ قهرمانی مارول ها خواهیم پرداخت و مهران زارعیان در این باره به ما بیشتر خواهد گفت و به نوعی فیلم رو معرفی خواهیم کرد. وقتی از نوجوانا حرف میزنیم قطعا نمیشه تاثیر انیمه ها و مارول ها رو بر زائقه سازی تصویری نوجوانا نادیده گرفت. در این باره هم صحبت خواهیم کرد و این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد و خلأ هایی که داریم و باید دیده بشوند این خلأ ها. آقای مجید مجیدی رو طبعا به عنوان فیلمساز نوجوانان نمیشناسیمشون، اما وقتی به کارهاشو نگاه میکنیم نوجوانها نقش پررنگ و بسزایی دارند. درباره ایشون هم صحبت خواهیم کرد و تصویر شریفی که از نوجوان طبقه محروم همواره منعکس کردند رو راجع بهش گپ خواهیم زد با آریا واقعی. اخبار یک هفته‌ای که گذشته رو با خانم الهه زواریان خبرنگار این حوزه مرور خواهیم کرد. اگر دوست داشتید در تلگرام بکنید به 301035 پیامک ارسال بفرمایید. نظراتتون رو درباره سینما زاویه میتونید به سامانه 162 رابطونی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. و اگر علاقمند بودید ما رو اینترنتی بشنوید یا به بایگانی برنامه‌های پیشین سینما زاویه دسترسی داشته باشید، میتونید ایران صدا رو نصب بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو، و به این آرشیو و این بایگانی دسترسی پیدا کنید. اول برنامه بریم سراغ خبرها و خانم زواریان. خانم زواریان سلام علیکم.
سلام آقای رونقی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با مرور خبرها.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. سراپا گوشیم و میشنویم ببینیم که چه خبر بوده، چه اتفاقاتی افتاده.
خیلی خبرهای مهم داریم، مثلا مهمترینش که مورد توجه بود حرفی بود که حالا آقای جوان در مصاحبه با شخص زدن که خب یه سری درباره ساخت خندوانه بود، بعد از اینکه در واقع حالا خندوانه از یه جایی به بعدی که تلویزیون پخش نشد و یه سری مصاحبه های دست گریفته توسط ایشون و حالا تایید کننده و اینها منتشر شد، ایشون حالا صحبتی کردن تا گفتن که حالا یه سری اصرارهایی بوده بابت ساختش و یه سری مسائل و مشکلاتی بوده حالا توی حضور مهمون ها و اینها، رو راجع به زودپس هم صحبت کردن، گفتن که حالا خیلی جاها قرار بوده حتی توقیف بشه و خیلی جاها اومدن پشتشون و بابت حالا اون نکته هایی هم داشت توی سینما زاویه هم راجع به زودپس صحبت شده. من یک بار پرداختیم به این قضیه، اینکه حالا بابت مشکلات محتوایی که داشته می‌خواسته توقیف بشه ولی خب خیلی جاها اومدن پشتش و نذاشتن این اتفاق بیفته. بیشتر صحبت‌هاشون و گلایه‌هاشون درباره خندوانه بود که حالا شنیدیم که به زودی هم قراره یه برنامه رو برای عید اسم کارناوال بیارن بالا.
برای نمایش خانگی هم هست قاعدتاً دیگه.
بله بله، برای نمایش خانگی تو تلفن قراره بیارن بالا. حالا فعلا اطلاعات بیشتری ازش ندارم، ولی گویا که استنداپ کمدی اینطور شنیدیم یا ریالیتی شو اینطوری خودشون صحبت کردن درباره‌اش. آقای محمد حسنی هم ریاست اوچو داشتن 15 سال که حالا استعفا دادن، در واقع حالا کنار رفتن به هر جهت از ریاست اوچ که خب کار خیلی خوبی هم ساخته شد در دوران پیش. ریاست اوچ رو داشتن از بودیگار تنگی ابوخوره 23 نفر. علاوه بر اون حالا آقای فریدزاده رئیس جدید سازمان سینمایی دیداری هم داشتن با اعضای خانه سینما، یه سری گفتگوها اونجا انجام شد که جالبه. من این نکته رو اشاره بکنم که میگفتن که باید بیشتر سینما رو ببریم به سمت صنفی شدن و دیگه بودجه‌های دولتی پاسخ و شفاف تولید رو نمیده. یعنی اگه ما الان 300 میلیارد برای یک فیلم هم بکنیم 400 میلیارد و 500 میلیارد بازم فایده ای نخواهد داشت. اینطور خودشون اشاره کردن و گفتن مشکلات سینما رو باید به صورت صنفی حل بکنیم. از یک کارگروه کارآفرینی صحبت کردن که حالا جزئیاتش رو نگفتن هنوز، ولی گفتن که قرار بشه به این قضیه در بیشتر فوکوس بکنیم. درباره فروش هم که زودتر زنان نزدیک 160 میلیارد فروش داشته و صبحانه با زرافه ها هم خیلی خوب بیشتر از حد انتظارمونه که 53 میلیارد فروشش و خوب هم داره میفروشه. فروش های روزانه و هفتگیش واقعا خوبه. حالا درباره جوکر بانوان هم که آقای در واقع علیخانی اعلام کردن که قراره دوباره حالا جوکر بانوان داشته باشیم، اسمش رو این بار گذاشتن جوکر خانوادگی و حالا با افراد جدید خانم نظام دو سهر ولدبیگی، مریم سعادت، گلوریا هاردی احتمالا خیلی از دوستان بشناسن. آره، و خان بختیاری قراره که دوباره حالا جوکر بانوان بیاد، همونطور که حالا جوکر فصل قبلی که آقایون بود خیلی مورد اقبال نبود، امیدواریم که جوکر بانوان مورد اقبال باشه.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم. بعد جوکر قبلی یه ذره بی خانوادگی بود، الان این جوکر جدید ان شاءالله خانوادگی باشه بشه در کنار بقیه هم دید. ممنون و متشکرم. سلامت باشین، درود بر شما، خداحافظ. خوشحالم که باری دیگر گفتگو میکنم با مسعود نجفی عزیزم به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی. آقای نجفی سلام.
سلام آقای خان رونقی، شنوندگان عزیز برنامه‌تون خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب فکر میکنم دست اول ترین خبرهای سازمان سینمایی رو مجدد باید از خودتون بگیریم و این برای من مایه خوشحالیه و سراپا گوشمو میشنوم.
بله، دور جدید فعالیت های سازمان سینمایی در دولت 14 بله تقریبا بیش از یک ماهی که رئیس سازمان سینمایی دکتر فریدزاده مشغول به کار هستن و یه سه هفته ای هم هستش که بنده مشغول به کار شدم و به مرور تیم جدید مدیریت داره شکل میگیره. ما دیروز معاون ارزشیابی و نظارت، مدیریت منابع و مدیر سینما شهر رو معرفی کردیم. چندی پیش هم دبیر جشنواره 43 فیلم فج معرفی شد و انشاءالله به مرور مدیران دیگه هم جایگزین میشن تا تیم جدید مدیریتی به صورت کامل کارهای خودش رو پیش ببره.
حالا امسال هم مشخص شد که مجددن بخش بین الملل جدا داره میشه و این خواهیم تصمیمیه که خود سازمان سینمایی گرفته یا دبیر جدید جشنواره؟
دبیر جدید جشنواره که به هر حال جزء پیشنهاداتش بود و در واقع رو مطالباتی که مطرح شده بود جزء درخواستای ایشون این بود که جشنواره جدا بشه، اما این دغدغه خود آقای فریدزاده بود که تو این دو سالم مدیر بخش بین‌الملل جشنواره رو بر عهده داشتن. به لحاظ الان جایگاهی که جشنواره در یاب پیدا کرده بود، این امکان امسال دوباره مهیا شده تا ما دوباره به سطح 14 جشنواره معتبر دنیا برگردیم که لازمش جدایی جشنواره بود و مستقل شدن بخش بین‌الملل که انشالله که نتایج خوبی رو برای سینما ایران به همراه داشته باشه.
آقای نجفی از شما ممنون و متشکرم. سلامت باشید.
ممنون از شما.
زنده باشید. خدا حافظ. بریم به صفحه سینمای ایران در مجله شنیداری سینما زاویه و باغ کیانوش رو مرور کنیم.
اکران.
مهمانان عزیز ما در این میز آقای محمد قربانی منتقد سینما. سلام.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. آقای محمد جواد فرهانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای رونقی و مخاطبین محترم و محمد قربانی عزیز.
سلامت باشید. درباره فیلم باغ کیانوش صحبت کردن هم فکر کنم جزء کارهای سهل و ممتنه، هم به دلیل سادگی که به طور کلی این فیلم و این سبک فیلم ها دارند و هم اینکه بالاخره بعد از مدت ها ما یه اثر اقتباسی داریم در سینمای ایران، حالا در مورد نوجوانا، کتابی که پیش از این کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان منتشر کرده و حالا تبدیل به یک فیلم شده، فیلمی که هم عنصر واقع گرایی داره هم عنصر تخیل داره. به نظرم از همین مدخل اگر وارد بخوایم بشیم، کدام عزیز شروع میکنه؟ خب آقای فراهانی
سلامت باشید. با اجازه دوستان و شما،
بله،
ببینید فیلم باغ کیانوش مؤلفه های خیلی دقیقی در جهت ساختار فیلمنامه داره که حالا حتما هر دو بهش اشاره میکنیم. از اون جلوتر کارگردانیشه به نظر من، یعنی کارگردانی یه هوا حتی جلوتر از فیلمنامه‌شه، جز فیلمنامه دقیقی که داره کارگردانش هم خیلی خوبه. اما یک بحثی هستش که یک فیلم رو اساساً تبدیل میکنه به یک تجربه خاص و اصیل و اون هم تلفیق دقیق واقعیت و تخیله. ببینید وقتی که ما میگیم تخیل، منظورمون یک چیز خیلی ویژه‌ای که حالا از یه عالم عجیب غریب اومده نیست، منظورمون اون سازوکاریه که فیلمساز میاد ازش استفاده میکنه، از خلاقیتش بهره میگیره، زاویه دیدی به واقعیت میده که حالا اون زاویه دیدی که داره نسبت به واقعیت ارائه میده یک امر خاصه، یک تجربه بار اولیه، یک چیزی هستش که مخاطب وقتی که در مقابلش قرار میگیره میگه ایول این کاراکترها واسه من ساخته شدن، واسه من خاص هستن، کاراکترهایی نیستن که کیل به کلیشه پهلو بزنن. منظورمون از ترکیب واقعیت و خیال چنین چیزیه. یه وقت ذهن دوستان نره تو این فضا که وقتی میگیم تخیل حتما تخیل محصول فیلم های علمی تخیلی
جهان فانتزی خلق بله شده بله. در فیلم کاملا فیلم واقعی گرا،
بله بله،
اما ذهنیت نوجوان ها هم قطعا درش
کاملا بله درونش بازتاب داده میشه. من این مقدمه رو عرض کردم، حالا ایشالله دوباره باز به بحث برمیگردیم متناسب با سوالاتی که شما دارید.
خواهش میکنم. شما که نکته نداره قربان،
نه محمد جواد کامل.
من بذار برگردم رو خود اول بره. یه تمرکز داشته باشیم روی موضوع سینمای نوجوان که یه جایگاهی براش تعریف بکنیم و فیلم باغ کیانوش رو حالا با اون تعریف با اون مناسبات بتونیم یه ببینیم چه نسبت هایی با هم دیگه دارن.
بسیار خوب، اول باید به این برسیم که سینمای کودک و نوجوان چیه و تعریفمون از سینمای کودک و نوجوان چیه، و بعد حالا ببینیم که این فیلم در این قالب حرفی برای گفتن داره یا نه. ببینید سینمای کودک و نوجوان سینمایی نیست، فیلم کودک و نوجوان فیلمی نیست که درباره کودک و نوجوان باشه یا پر از بچه ها و نوجوانان باشه که به عنوان شخصیت در فیلم به کار گرفته شدن. سینمای کودک و نوجوان سینماییه که جهانی که ترسیم میکنه جهان کودکانه و نوجوانانه باشه. این اصلی ترین ویژگیه که یک فیلم کودک و نوجوان باید داشته باشه که به نظر من باغ کیانوش داره و خیلی دقیق میتونه با بچه ها و با نوجوان ها ارتباط بگیره و من اینو دیدم توی در واقع سوالایی که پرسیدم از اطرافیانم که فیلم رو دیده بودن، و خب این خیلی نکته مثبتیه و خیلی مقتنمه در این شرایطی که ما خیلی سبد خانواده هامون خالی از این دست فیلم ها. با اینکه این فیلم ها علاوه بر این که میتونن در واقع به لحاظ هنری و به لحاظ فرهنگی نقش مهمی رو ایفا کنن، میتونن حتی به اقتصاد سینما کمک کنن و این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید یک دوگانه‌ای ترسیم شده الان در سینمای ایران که حالا فیلمسازها و عوامل سینما بهش دامن میزنن که ما یا باید فیلم اجتماعی بسازیم یا فیلم کمدی بسازیم و انگار حالت سومی هم وجود نداره. اما خب ما خیلی فضاها خیلی وادیها رو تجربه نکردیم در سینمای ایران، یا اگر قبلا تجربه کردیم دیگه الان خیلی کمرنگ شده، خیلی حاشیه‌ای شده، خیلی تزیینی شده انگار، یعنی فقط تبدیل شده به یک در واقع بخشی از صحبت‌های مدیران سینمایی و فرهنگی که بله این سینما مهمه، اما ما نمی‌بینیم در واقع حمایتی که باید از این فیلم‌ها و آثار اتفاق بیفته. الان به نظر من خیلی پرداختن به سینمای کودک و نوجوان و کار کردن تو این ژانر و ژانر انیمیشن حیاتیه برای ما. من یه سری نگرانی ها دیدم از بعضی از مدیران که دغدغه داشتن که خیلی از پلتفرم ها دارن فیلم هایی رو دوبله میکنن و در اختیار بچه ها قرار میدن که ایراداتی داره به لحاظ فرهنگی. خب سوالی که پیش در واقع ایجاد میشه اینه که خب مگه ما این سبد رو خودمون تونستیم پر کنیم که حالا توقع داریم که اون طرف هم محدودیت های اتفاق بیفته؟ وقتی خودمون این بازار رو رها کردیم، وقتی خودمون به فکر این نیستیم که سینمای جدی کودکان و جوان داشته باشیم، سینمای انیمیشن داشته باشیم، خب مشخصه که این سینما مصادره میشه توسط دیگران و ما جا میمونیم. عرضم رو کوتاه کنم، ما میتونیم فیلم هایی داشته باشیم مثل باغ کیانوش که هم نوجوان میبینه و ازش لذت میبره و حتی بزرگسالان هم میتونن فیلم رو دنبال کنن و همونطور که محمد جواد گفت در فیلم نامه نویسی و در کارگردانی نکات بسیار ویژه‌ای داره که حتی به عنوان یک فیلم به مثابه فیلم اگر بهش نگاه کنیم فارغ از ژانرها و دسته‌بندی ها هم حرف برای گفتن داره. یعنی در بین فیلم های دفاع مقدس هم اگر به این فیلم نگاه کنیم باز عناصری داره که بسیار عناصر ویژه و در واقع مثبتی.
بسیار عالی. آقای محمد جواد موحد تهیه کننده این فیلم هم روی خط هستن. سلام.
سلام آقای وحید عزیز، همه شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
ارادتمند، خیلی مخلصیم. آقای موحد اولا بفرمایید که الان اوضاعتون توی اکران فروش چجوریه؟
خب خدا رو شکر وضعمون خوبه، هرچند ما یه مقدار پیش‌بینیمون بهتر از این بود، ولی خب در رقابت با فیلم‌های سخت و فضای کمدی که الان مخصوصا دو تا فیلم پرفروش و پربیننده دارن خیلی کار سختی داریم، ولی راضی کننده است. ما خدا رو شکر راضی، مخصوصا که تونستیم یه مقداری بین قشری که براشون این فیلمو ساختیم، یعنی بچه‌هایی که نوجوان هستن، جا افتاده فیلم باغ کیانوش و داره دهن به دهن میچرخه و امیدواریم که این روند رو به رشدمون هر چند کنده اما سریعتر بشه و تو هفته آینده بعدمون بهتر بشه
انشالله. حمایت الان دارید از سمت آموزش پرورش بابت اینکه مدارس رو به ویژه متوسطه اول دوم رو بخوان بیارن به سالن‌های سینما؟
به هر حال ما خب یه اتفاقی که افتاد بین زمانی که ما تو جشنواره بودیم و خب خیلی از دوستان اون زمان وزارتخونه اومدن و کارو دیدن و بعد دوباره خب یه تغییر دولت داشتیم، وزیر جدید بیاد بشینه و اتفاقاتی بیفته، یه وقفه برای همکاری ما با در واقع وزارت آموزش پرورش اتفاق افتاد. اما الان به نظر وضعمون خوبه، بله آموزش پرورش پای کار اومده کمک داره میکنه، یه قدری هم ما خودمون یه در واقع تعاملات جدی ایجاد کردیم با مدارس و مدیران پرورشیش و مدارس اومدن، امیدوارم موجش برای هفته سوم چهارم خودش رو بیشتر نشون بده.
خیلی عالی. و اینکه این فیلم شما به عنوان کسی که تهیه کننده این فیلم بودید طبعا در نمایش‌های جشنواره‌ای و نمایش‌های حتی غیر جشنواره‌ای با مخاطبا فیلمو دیدید، با فیلم شما خود نوجوانا بیشتر ارتباط برقرار می‌کنن یا بزرگسالان؟
ببین ما اون روزی که این پروژه رو طراحی داشتیم می‌کردیم با رضا کشاورز و رفقای خودمون در باشگاه فیلم سوره، واقعیتش که مخاطب هدفمون که طبیعتاً نوجوانا بود، ولی می‌خواستیم طوری طراحی کنیم اگر خانواده‌ای با نوجوانش اومد فیلمو ببینه از فیلم کنده نشه و اون هم همراه بشه با فیلم. به همین دلیل فکر میکنم یه قدری هم به نظرمون موفق شدیم تو این کار و همین دلیل من چه بازخوردهای جشنواره فجر که خب شاید نوجوانانه نباشه و خیلی بچه هایی که بالاخره سینما رو هستن و بقول سینفیل هستن و اینها اومدن کار رو دیدن و هم اونجا من بازخوردهای بسیار مثبتی داشتم، تقریبا میشه گفتش که بازخورد منفی خیلی کم داشتم یا حتی نداشتم. ما یه جشنواره گذروندیم، جشنواره کودک نوجوان اصفهان،
بله،
و ما اونجا با نزدیک 2000 تا نوجوان کارو دیدیم و باز اولا که خب بهترین فیلم از نگاه نوجوان ها در جشنواره امسال که داوراش همین 2000 تا بودن، اونجا بهترین فیلم در باغ کیانوش شد و بعد ما باز خدا رو در رو چهره به چهره داشتیم، خیلی باز خودمون شد خدا رو شکر. به نظرم میرسه که طبیعتا نوجوان ها خیلی همراه تر بودن، اما اینجوری نبود که با سن بالاتر و یا پدر مادرها ارتباط نگیرن باشه با فیلم.
میخواید که بازم کار بعدیتون در باره نوجوانا یا برای نوجوانا باشه؟
ببین خیلی کار سختی بود این کاره، یعنی میخوام بهتون بگم که ما خیلی سختی کشیدیم، از خود توری در اثر خیلی سخت بود، چالش هایی که برای اثر ساختن همچین کاری هست خودش سخته، اینکه باید برای نوجوان فیلم می‌سازی، نوجوان قبولت بکنه، اساسا سینمای نوجوان وجود دارد یا ندارد، همه اینها به کنار، تا اینکه تو جشنواره مثلا بری تو جشنواره فیلم فرض باید فیلم نسبتا قابل قبولی ساختی، اما چون فیلم کودک نوجوانه شما را از بخش مسابقه بذارن کنار و فیلم اولی فقط صرفا حساب کنن، اینها همه باعث میشه که انگیزه های آدم کمتر میشه یه وقتایی. ولی ما تلاشمون هستش که تو مجموعهمون کار برای نوجوان به عنوان یک مسیر دیده بشه، نه به عنوان یک تک نزرابی و یک اثر. اساسا کار کودک نوجوان تو باشگاه فیلم سودا الان به صورت جدی دنبال میشه. ما هم الان در حال تولید یه سریال برای کودک 6 تا 10 سال هستیم و فکر کنم حدود 60 روز از برنامه گذشته به زودی اخبارش بیرون میاد و امیدواریم سال بعدم بتونیم یه کار این شکلی داشته باشیم.
بسیار عمالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. سلامت باشین، براتون اکران بهتر از این را آرزو میکنم.
امیدوارم. ممنون از لطف.
سلامت باشین، در فلاح باشید، خدا نگهدار. خب اما بریم به ادامه بدیم گفتگومون رو پیرامون فیلم باقی کیانوش. و یه عنصری وجود داره، ما یه چیزی رو میگیم در مورد فیلم‌های هالیوودی، اون امریکن دریم یا رویای آمریکایی، که خب در فیلم‌های نوجوانانه‌شون هم نمود پیدا می‌کنه. ما فیلم نوجوانانه واقعیتش خیلی نداریم، اما یه مناسبات ایرانی رو میتونیم در این فیلم تعریف بکنیم، یه حس و روحیه ایرانی. و آیا اصلا میخوام بدونم که رویای ایرانی و اون مبارزه در باغ کیانوش به نظر شما چگونه تصویر شده؟ آیا تونسته اصلا همچین رویایی رو به گوشه ایش ولو به پردازای فرانی؟
ببینید، سوال شما نیازمند یک مقدمه طولانی و یک فکت طولانی از خود فیلم در ابتدا که در آخر بتونیم ما این رویاه رو تصویر کنیم. من یک متنی نوشتم در باره فیلم، ایشالا به زودی منتشر میشه در ماهنامه فیلم نگار، ولی اون متن سه بخش داره که بخش سومش اتفاقا در این راست است. و من بعد از اینکه از داخل فیلم استدلال های خودم رو ارائه دادم، به این نتیجه میرسم که فیلم در راستای تصویرگری چیست. اون رویایی که شما دارید ازش نام میبرید در فیلم، همون استعداد و نیروی بالقوه نوجوانان آماده به جنگ هستش که آماده هستند هر لحظه حالا چیکار بکنن، خودشون مسئولیت به عهده بگیرن و خودشون این بار در مقابل دشمن ایستادگی بکنن. ببینید، ما یک سلسله رویدادها داریم در فیلم که حالا ما خیلی اسپویلش نکنیم، چون این نقد رو ما میکنم، میگن چرا اسم، بالاخره نقد فیلم از اسپویلش جدا نیست واقعا.
متاسفانه باید درباره اگه نخواهیم از قصه چیزی بگیم
اصلا نمیشه. ولی بعد از رویدادهایی که اتفاق میفته، شما میبینید یک سری کاراکتر ساخته شده در فیلم، یک سری نوجوان ساخته شده در فیلم، که اینها دیگه آماده یک مسئولیت‌های بزرگی هستن در زندگیشون. یک تضادی اساسا فیلم ایجاد میکنه بین هدف خودآگاه و نیاز ناخودآگاه کاراکترها. یه هدف خودآگاه مشترک دارن همشون، چیه؟ اون موزه است. آقا اول فیلم اینا به این نتیجه میرسن برن موزه رو چیکار کنن، به دست بیارن و بخورن و ببینن اصلا چه شکلیه و اینها. اما هرچی زمان جلوتر میره، دغدغه اینها دچار تغییر میشه. دغدغه شون این میشه که حالا چی؟ حالا بیان سراغ این که این عراقی ها رو گیر بندازن. این همون نیاز ناخودآگاه هست، این
مسئله همون... عوض میشه.
بله، همیشه اصلا فیلم های خوب تاریخ سینما به لحاظ روایت همیشه این تضاد رو دارن، تضاد بین نیاز ناخودآگاه و هدف خودآگاه. و اینجا این اتفاقی که میفته در راستای چیه؟ در راستای مقاومت، در راستای اینه که نذاریم این دو تا عراقی چیکار کنن، تجاوز بکنن. و حالا این در بستر یک فیلمنامه درست و اصولی شکل میگیره. ما اول کار کاراکترهای نوجوان ما رو میبینیم که کمی میترسن، عراقی ها رو میبینن از دور فرار میکنن. خب این متناسب با فطرت و طبیعت هر انسانیه. و